آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دیشب در این محضر عرض کردم که ما اگر بخواهیم حاصل تمام تلاش‌های دین و دینی‌ها را خلاصه کنیم در یک جمله، اون خلاصه این خواهد بود که امام برای انسان‌هایی بیشتر مفید خواهد بود که اونها درصدشان را در اون مراحل و مراتب عالی قرار بدن. چون زبان ما و نوع مکالمات ما، محاورات ما الان با این نوع موارد هماهنگ است، ناچار این گونه مطلب رو ارائه می دهیم که در مراتب از 1 تا 100 را اگر در نظر بگیریم، اون مراحل عالی مراحلی است که بالای 80 و 90 را به خود اختصاص می دهد. در نتیجه امام با این عنوان که انسان اسلام موجودی است برای او امام وجود دارد، ما در این مرحله میگیم هر مقدار درصد کمالی ما زیادتر باشد، اون مقدار از وجود مبارک امام علیه السلام میتوانیم بهره بگیریم. لذا در این باب برای اینکه مسئله را دقیق‌تر مطرح کنیم، برمیگردیم به اول اسلام و ایام آغازین بعثت پیغمبر ما محمد مصطفی علیه و آله الصلاه و السلام و آن اینکه حضرت برای تشویق و ترغیب مردم شعاری را برای این آیین اختصاص دادند و اون شعار این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این که ما به مرحله گویش و باورمندی لا اله الا الله اگر برسیم، نتیجه رسیدن به فلاح. فلاح رو باید معنا کنیم تا در این موضوعی که خدمتتون ارائه کرده ام بتوان به هماهنگی موضوع و مطلب رسید. ما در بخش‌های مربوط به کشاورزی با افرادی که کار اونها از کاشت تا برداشت یک چرخه اصلی دارد، نظام کاریشان، این معنا را می‌دانیم که اونها با کاشتن یک هسته، با کاشتن یک دانه و بعد انباشتن خاک روی اون دانه و ریختن آب مناسب پای اون دانه کمک میکنن که دانه در اون فضای فشرده و تنگ خاک بتواند رشد کند در دو بخش، از یک طرف ریشه داشته باشد، از طرف دیگر ساقه را از میان خاک بیرون بزند. اون موضوع ریشه می رود به اندرون خاک که اون رو ما در مثل به اعتقادات مشابه می کنیم که اعتقادات ما در این جریان مانند اون ریشه است که هی می رود عمق پیدا می کند. در مقابل ساقه هم میاد از زیر اون فشار خاک خود رو بیرون می زند. همین که تونس از زیر خاک بیرون بزند، اون آقایی که کاشت کرده و انباشت خاک داشته و مراقبت کرده، با دیدن این قسمت یک دفعه انبام می کند، به عنوان گزارش کار می گوید فلحت الحب، یعنی دانه فلح. به این مناسبت کشاورز رو میگیم فلاح. معنای فلحه یعنی از زیر اون فشار و اون تنگی و اون سنگینی خود رو بیرون آوردن، خود رو نجات دادن. ما به عنوان تشبیهی اگر بخواهیم حرف بزنیم، در نظام خلقت مانند یک دانه ایم. پیغمبر علیه و آله السلام به من و شما این مسیر رو تعیین می کند، زیر فشارهای حوادث جریانها بیایید، از یک طرف ریشه بیندازید، از طرف دیگر خود را بیرون بکشید تا به مقام فلاحت برسید. لذا عزیزانی که سوره مبارکه مؤمنون رو بلدن، اولین آیه این جمله است: قد افلح المؤمنون. مؤمنون به مقام فلح میرسن. و با عنایت به این جمله آیه پنجم سوره بقره رو اگر در نظر بگیرید، این مطلب به ذهن عزیزان قطعا خودنما خواهد شده. در اون آیات شریفه می فرماید اولائک علی هدی ربهم و اولائک هم المفلحون. مفلحون کیا هستن؟ همون متقین. لذا آیه دوم می فرماید هدن للمتقین. متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاة، و مما رزقناهم ينفقون، و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اینا صفات متقین. با این صفات اولائک هم المفلحون. پس مسیر سخن دین بر این است که ما را هی رشد بدهد، هی بالا ببرد. منتها در اینجا اولین کار این است که من و شما اول درصد خودمونو معین کنیم. واقعا در این رابطه باید به جد وارد کار بشویم. مبادا سرگرم بشیم، مبادا غفلت کنیم، مبادا مشغول بشیم به مسائلی که بعد از یک مدت احساس کنیم سرمایه از دست رفته، اما چیزی به جای آن در اختیار نداریم. روی این حساب در مجالس دینی واقعا باید شنونده به حدی حساس باشد که حتی دقیقه ای را مفت از دست ندهد. متاسفانه از این نظر مجالس ما آفت خیزه و یک عده افراد هم بر اثر عدم دقت این آفتها را گسترش می دهند و بر مبنای این که انسانها از نظر نفسی اون میلشون به این نوع مسائل رغبت بیشتر دارد، لذا افراد به بازی کردن و مسائل بازی راغب ترند. ولی در مسائل عمیق یک مقدار گریزپا. لذا افرادی که متولی جلسات هستند، اینا باید در این رابطه این مسئله رو در نظر بگیرن. اگر قدرت جمع کردن تعدادی از زن و مرد را در یک مجلس دارن، بدانن به تعداد شرکت کننده روز قیامت باید جواب بدهن که این مقدار نفر آمد در مجلس شما شرکت کرد، حاصلش چی بود؟ این مطالب یک سری از واقعیت هایی است که منبر باید اینو اقرار بکند و بر این مبنا هم بسوزد و بگدازد و هم مطالب را در راستای این مسئله ارائه بدهد. لذا عرضم رو جمع می‌بندم روی این جمله: چرا در اذان و اقامه یکی از موارد مثلث موجود در اذان بر مبنای عمل فلاح است؟ اینو خواهش میکنم به من کمک کنید. اذانی که ما اون را معتقدیم باید ادا بشود، با یک مربع و مثلث ترکیب یافته است. مربعش تکبیر، بعد شهادت به وحدانیت الله، بعد رسالت محمد مصطفی علیه و آله الصلاه و السلام را اقرار کردن، و بعد به ولایت امیر مؤمنان علی مرتضی علیه افضل صلوات المسلین شهادت دادن. این مربع. بعد از این مربع باوری و اعتقادی میرسیم به مثلث عمل کردی. لذا در اون سه جمله قبلی با الله اکبر عنوان اشهد من به عنوان نمازگزار گواهی میدهم، اما بعد از آن جریان رفتاری مطرح می شود. حیه، شش بار حیه. خب این حیه را کی می گوید؟ به کی؟ الان اگر در این جلسه من برای عزیزان بخوام حرف بزنم، باید به این آقا، به اون عزیز بگم آقا گوش بده، آقا بنویس، آقا بیار، آقا برو. اینا رو من مثلا به عنوان گوینده جلسه. اما در اذان و اقامه سوال کنیم از خودمون، اون مربع تکبیر توأم با شهادت روشن، او در بخش باور. آقا من باور دارم، شما باور دارید الله یگانه را، پیغمبر مصطفی و علی مرتضی علیهم السلام و آله ما به عنوان مواد باوری به رسالت و ولایت اونها. اما بحث در رابطه فرمان دادن بشتاب. به کی میگیم بشتاب؟ کی میگه بشتاب؟ این فاعل و عامل رو باید پیدا کرد. آیا پیغمبر میفرماید بشتاب؟ یا من به عنوان نماینده پیغمبر به این مقام رسیده ام که بگویم بشتاب؟ به کی میگویم بشتاب؟ به خودم. به خودم میگویم بشتاب. آخ مگه ممکنه که انسان به خودش دستور بدهد؟ حالا اگر این مطالب رو دقیق باشیم، میرسیم به اون جمله که چرا در حال نماز فرادا ما میگیم ایاک نعبد. من یه نفرم نماز میخونم در حال نماز، اما میگم ما. این ما چرا؟ همه اینا حرف داره در بحثهای مربوط به اسرار اذان و اقامه و نماز. عرضم این جمله از این شش امر بشتاب بشتاب را اول بیایید روش کار بکنیم. یه مثلثه: حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، یه مثلث ترسیم کنید، در بخش شکل مثلثی ما از هر جا شروع کنیم به اونجا میرسیم. حی علی الصلاح، صلاح همان فلاحه، فلاح همان خیر العمله، خیر العمل همان نمازه. یه چرخش اینجوری در مثلث داشته باشید. برمیگردم به این جمله، نماز فلاح است، همان فلاح خیر العمل است، همون خیر العمل نماز. حالا برمیگردم به این جمله، این مقدار نماز خوانده ام، آیا احساس فلاح و رشد و سرزدن از زیر این خاک پیدا کرده ام یا نه؟ اگر نماز نمازه که نمازه، مرا چیکار میکند اون نماز؟ با من چه رابطه ای داره؟ نماز وسیله ایست برای رساندن انسان به فلاح. اگر ما بخواهیم نماز بخوانیم، در نماز باید احکام رو مراعات کنیم. احکام از وضو شروع می شود، طهارت شروع می شود، میاد به اینجا می رسد که نماز باید با قبله همراه بشود. قبله یعنی روی را به سمت مرکزی این عالم متوجه کردن. نمودار مرکز این عالم کعبه هست، کعبه مبارکه‌ای که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، اون خانه را قبلت قرار داده ام. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، از هر جا بیرون آمدی به سمت کعبه باید نماز بخوانی. در آیه 142 سوره بقره به اینها اشاره فرموده است. حالا منی که قبله خودم را بر مبنای هماهنگی به اسلام بدنم به سمت قبله میستم، من فقط بدن نیستم، من علاوه بر بدن یه عنوان قلبم دارم. اگر در نماز بدنم باید به سمت کعبه باشد، قلب من هم باید به سمت کعبه جان باشد. کعبه جان نسبت به قلب ولی الله الاعظم می باشد. در نتیجه من با توجه به این معنا که این نماز باید مرا به مقام فلاح برساند، باید به خودم بگویم بشتاب، وقت داره میگذره، وقت اول، وقت فضیلت. چرا؟ برای این که از نظر جغرافیای وقت شناسی با وجود اختلاف در افق، حجت خدا هر جا نماز اقامه کند، من هم در هر افقی بخواهم نماز اول وقت بخوانم، اون نماز اول وقت من در این افق هماهنگ خواهد شد با نماز ولی الله الاعظم که هر جا نماز اقامه می کند. لذا ما در حال نماز اول وقت با نماز ولی الله الاعظم یک نماز اقامه می کنیم که اون نماز می شود فلاح، خیر العمل. با عنایت به این جمله، نمازی که این گونه خوانده می شود وسیله رشد منو فراهم می کند، هی می برد بالا. لذا نماز صبح امروز من یه پله، نماز ظهر من پله دیگر، نماز عصر من پله دیگر، هی در حال تغییر این درجات و مراحل. آقا تا کجا باید برم؟ تا ملاقات الله تبارک و تعالی. لذا در سوره مبارکه بقره در یکی از آیات می فرماید وَغْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، آی مردم بدانید شما روزی خدا را ملاقات خواهید کرد. بلا فاصله می فرماید وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. خب چه ارتباطی دارن این دوتا مطلب؟ اولا به من و شما می فرماید وَعْلَمُوا، بدانید، جزو معلوماتتون قرار بدید، انکم ملاقو، خدا رو ملاقات خواهید کرد، بدانید قطعی. اما و بشر، یا رسول الله تو بشارت بده مؤمنین را. چرا؟ برای این که مؤمنین از ملاقات الله لذت خواهند برد. چرا؟ برای اینکه مؤمنین با جمال خدا روبرو خواهند شد، بقیه با جلال خدا. جلال خدا جهنمه، جمال خدا بهشت. هر کس مؤمن باشد فلاح او دیدار جمال حق تعالی است، یعنی وارد بهشت شدن و بهشت رو دیدن. منتها آیا بهشت به درختش بهشته؟ بهشت به میوهش بهشته؟ در میم بسلا بهشت به حوریش بهشته؟ بهشت به این نعمتهایی که قرآن مطرح می کند، ما لا نمیدونم ما سمعت اذنم بلا رأت قلبون، ایناست یا نه؟ بهشت بهشت است به مبارکی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. چرا؟ برای این که فرمود دق الباب بهشت علی می باشد. تنین، اینو عنایت کنید، صدایی که الان از این بانده ها می شنوید، این صدا مفهومی داره براتون. بالاخره یه نفر اومده به زبان فارسی حرف می زنه، مفهوم رو می رساند. اما بحث سر اینی که آهنگ چیه؟ آهنگ غیر از الفاظه. آهنگ جوریست که اگر الان یک نفر وارد مجلس نشود، در این محفل از بیرون این آهنگو بشنود، اگر قبلا این آهنگو شنیده باشد خواهد گفت گوینده معرفته. برای اینکه آهنگها اختصاصیه، خدای متعال حنجره ها را مانند سرانگشتان متفاوت قرار داده است. هر حنجره یه آهنگ خاص خود، یه تنین خاص خود رو دارد. لذا گوش ها با تنین ها آشناست و این جزو عجایبه. امام صادق علیه السلام فرمود بچه که گریه کرد بدید به مادرش، مادرش او را به بغل بگیرد بچه از گریه میفته. آقا این حرف چیزی نیست، ما اینو تجربه داریم، همه این معنا رو قبول دارن. نه، بحث داره، بحث روانشناسی اینجا مطرحه. چرا؟ میگوید همین که مادر نوزاد 2 روزه، 3 روزه، 10 روزه را میگیرد به بغل، قسمت چپ بدن آن را قرار میده، آهنگی که ریتم ضربان قلب 9 ماهه این جنین با آن آشنا بود، همین که به گوشش رسید میفهمد که اینجا کهف من هست، محل امان من هست، من در اینجا آرام میگیرم و آرامش پیدا میکنم. از این نظر موسیقا و ریتم شناسی که امام علیه السلام عنوان کرده این مطلب را، ما از همین جمله میایم به این مسئله. وجود مبارک محمد مصطفی علیه و آله الصلاه و السلام فرمود تنین کوبه درهای بهشت علی است نه یا علی ها. اینو دقت کنید، یا علی نمیگم، که یه نفر هنرمند اصفهانی بیاد یه صوتی رو تعبیه کند با یه شست زنگ، ما اونو بزنیم به جای اینکه بلبل صدا در کنه یه نفر مداح بگه یا علی یو یا علی یو، بعد کف بزنیم بگیم بارک الله حدیث معنا شد. نه، او این نیست. البته خدا اجرش بدهد، خیلی خوب کاری کرده، ما دستشو میبوسیم، اما حرف پیغمبر رو گوش بدید. پیغمبر می فرماید اولا بهشت باغهای بهشتی در دارن، یک. دوم درها کوبه دارن، دیگه الکترونیکی و نمیدونم آیفون تصویری و ببین ببند و اینا نیست، اونجا باید بزنید. چرا؟ برای اینکه میخوام گوشم لذت ببره از این زدن. ما معنا داریم، قدیم اینجور بود، دو تا در بود، هر در دو لنگه داشت، مثلا هر لنگه یک کوبه داشت، یکی مال مردا بود یکی مال زنا. اون بزرگرم میزدن میفهمیدن که پشت در نامحرمه، این یکی رو میزدن یعنی یک نفر زن اومده مثلا تا آشنا هست، از این حرفا. این رفتارشناسی ها رو باید لحاظ کرد. حضرت فرمود کوبه درهای بهشت رو که بهشتیا میزنن، یه صدا از اون به گوش میرسد، اون صدا میشود علیون علیون علیون. خب این علیون بعد از اینکه وارد شدیم به بهشت، آقا برگهای درختان بهشتی بر اثر وزشی که در بهشت از اون نسیم بهشتی به حرکت می آورد این برگها را، اینا که به هم اصابت می کنند و استتام پیدا می کنند، از این برخورد برگها صدای لا اله ها الا الله به گوش میرسن. ها از این بگذرید وارد میشوید، میبینید یه خوشگل و خوشگلا داره میاد، این مال مسلموناست، چه زن چه مرد. حالا اینو انشالله بعد از اینکه یه مدار آشنا شدیم اونجا رمزگشایی میکنم. آقا یه حوری میاد، میبینیم این حور از نظر ابرو و چشم و لب و خال لب و اینا همهش، ضمن این که لب است و ابرو هست و چشم، در این حال بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله. آقا اینا چیه دیگه؟ نمیدونم، نمیدونم الان، نمیدونم، انشالله بعدن خواهم دونست، و اگر رمز گشایی بخوام بکنم اونجا مطرح میکنم که یعنی چه. در هر صورت بهشت را سیب بهشت بهشت نکرده، گلابی و اردک و نمیدونم طاووس و اینا بهشت نکرده، بهشت را بهشت کرده علی ابن ابی طالب علیه السلام، اولاد علی سلام الله علیهم. لذا همه حرفا را جمع ببندم با این حدیث. همه تون خواهش میکنم این حدیث رو تو دلتون جا بدید، اونایی که قلم کاغذ دارید زود بنویسید. این حدیث را پیغمبر ما محمد مصطفی علیه و آله السلام و سلام فرمودن المهدی طاووس اهل المهدی طاووس اهل الجنه، مهدی طاووس اهل بهشته. طاووس یعنی چه؟ طاووس اونی که اون به حساب پرهای خودشو نشون میده. الان تو اینترنت بعضا نگاه کن آدم ما تو مبهود، اینقدر زیبایی. بله، نقاش از الابد برای نشون دادن هنر خودش یه دونه اینجوری ساخته است. آقا اینا را جمع کنید ببرید به سمت بی نهایت، میشود المهدی طاووس و اهل الجنه، مهدی طاووس اهل بهشت. آی قربان این طاووس برم، آی قربان این طاووس برم که اینقدر زیبایی را به خود اختصاص داده. از اینها میرساند منو که داداش در مقابل طاووس دیگه قورباغه شدن بده، دیگه لاک‌پشت شدن بده. بابا نسبت به طاووس بیاییم خودمونو تنظیم کنیم، او طاووسه، منم باید نسبت به طاووس خودمو تنظیم کنم، لذا درصدو ببرید بالا. آقا با عرض معذرت دیگه چاره نیست اینو اینجوری بگم، آقا تو کیا چه کاره ای؟ بنده در لباس انسانیت گرگ، بنده در لباس انسانیت روباه، پس با طاووس نمیتونی یه جا باشه دیگه، مگر اینکه بیای بلبل بشی، مگر اینکه بیای به اون پرندگان زیبایی که اونا یکیش ها، اون طاووس یعنی اون نقطه اعلا. ما باید هی بریم بالا. در نتیجه فلاح کی درست می شود؟ آنگاه که ما طاووس نما باشیم. آقا طاووس نمایی یعنی چه؟ برای بچه های جوان میگم اینو. آقا مادرم الان خونه است، منم ساعت 2:30 از حسینی فارغ میشم میرم خونه. برادر عزیز در رو اگر جوری باز کردی که مادرت بدخواب شد، با طاووس اهل جنه مشکل داری ها؟ و چی کار کنم؟ دیگه خودت میدونه، اونو من بلد نیستم. اما اینو بدون، اگر مادر بدخواب بشود، از اول شب تا اون موقع هر چه به دست آورده ای همه را یک جا ضرب در صفر، تمام، هیچی به تو نمیده. آه بس کار کنم. ها اینجاست که بحث میاد تو کار. کاری باید بکنیم که مادر از ورود من ناراحت نشود. خب اگر رفتیم خونه گفت محمد کی اومدی من نفهمیدم، جواب دادی که منبر امروز گفت باید با طاووس هماهنگ باشی، منم جوری وارد شدم که شما ناراحت نشوید، او اون وقت میگوید قربان برم این علم را، قربان برم این طاووس را. لذا جوانها، جوانها مواظب باشید، شب بر میگردید به خونه، حتی بهتون بگم رفع زحمت کنم، اگر مادرتون در جایی خوابیده که امکان رفت و آمد دارید در اون اتاق، اولا میدونید که ما شرعاً باید اجازه بگیریم به اتاق خواب، آیه داریم در قرآن 3 بار باید از پدر مادر اجازه بگیریم. حالا رفتیم اتاق، آقا تخت خواب مادرم جوریست که 2 طرفیه، از بالا سرم میشه رفت از پایین پا. پیغمبر فرمود الجنت تحت اقدام الامهات، همیشه گذرتون از پایین پا قرار بدید. من داشتم استادی که این کار رو میکرد، پرسیدم ازش که آقا شما فرمود چون پیغمبر فرموده بهش زیر پای مادران هست، من همیشه از پایین پای مادرم میروم میارم. خب بله مادر اینه، مادر اینه. ای وای از اون مسلمان و شیعه که بگویم مادرت کو، بگوید سالمندان منتظر من هست. این با اون طاووس جور در نمیاد. البته میدونم زندگی ها مشکل داره، حالا خیلی دیگه حرف رو جای دیگه نبرم. خدا انشالله شما را و ما را در مسیر فلاح موفق بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل علیه السلام.